به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم حسن جعفری در این مجله صبحگاهی یک ساعته با شما هستیم.
در این دوشنبه پاییزی سلام میکنم به شما خانم ها و آقایانی که به رادیو فردا پیوستید. این مجله را آغاز میکنیم با نگاهی به مهمترین عناوین خبرها.
تلاش ماموران دادستانی برای بازداشت شبانه محمود صادقی نماینده تهران در مجلس ناکام ماند.
دادگاه ویژه روحانیت احمد منتظری را به 21 سال حبس و خلع لباس محکوم کرد.
فرانسوا فیون با پیروزی قاطع در رقابت‌های درون حزبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه شد. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی از تلاش ماموران دادستانی برای دستگیری او در نیمه شب گذشته خبر داد. آقای صادقی به خبرگزاری ایلنا گفته است ماموران با در دست داشتن حکم جلب او دقایقی پیش از نیمه شب تلاش کردند وی را در نزدیکی منزلش دستگیر کنند، اما او مقاومت کرده و به داخل خانه رفته است. خب یه مقدار راجع جزئیات این خبر صحبت بکنیم. چه اتفاقی دیشب افتاده؟
خبر را ابتدا خبرگزاری ایلنا به نقل از خود آقای صادقی منتشر کرد. آقای صادقی، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفته بود که ماموران دادستانی ابتدا در کوچه هنگامی که به سمت خونه می‌رفته با حکم جلبی که داشتن و به او نشون دادند خواستار دستگیری او شدند، اما او گفته که من به هیچ وجه قبول نمی‌کنم، چون مطابق قانون باید این رو به هیئت رئیسه مجلس بفرستید و از طرق قانونی صورت بگیره، و با مقاومت، اینطور که خود آقای صادقی به خبرگزاری ایلنا گفته، با مقاومت خودش رو به خونه رسونده و در رو بسته. و ساعتی بعد گزارش شد، به خصوص در شبکه‌های اجتماعی، فیلم‌ها، تصاویر ویدئویی، عکس‌ها مفصل در شبکه‌ها اومد که گفته می‌شد اینها مربوط به تجمعی هستش که جلوی منزل آقای صادقی ایجاد شده. بخش‌هایی از این فیلم‌ها یا ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده رو بد نیست ببینیم.
دوستانی که اظهار لطف کردن اومدن منزل آقای دکتر صادقی، از همه تشکر می‌کنیم.
این صدای برادر محمود صادقی هستش که آنطور که گفته میشه در شبکه‌های اجتماعی به جلوی در اومده و از تجمع کنندگان بعد از چندین ساعت خواسته که محل رو ترک کنن، چون ماموران امنیتی یا ماموران دادستان از جلوی منزل آقای صادقی رفتند.
بله، گویا همه چیز از نطق آقای صادقی در مجلس شروع شده، درسته؟
بله، دقیقا 24 آبان ماه بود، یعنی حدود 15-16 روز پیش که آقای محمود صادقی نماینده تهران در مجلس یک نطقی کردش و به ویژه مستقیما رئیس قوه قضاییه را خطاب قرار داد و خواستار توضیحات شد. بعد نیست یه جمله یا یه تکه از این نطق رو ببینیم.
کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود؟ به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از وجوه واریزی به این حساب‌ها متعلق به اشخاص حقیقی است، متعلق به اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضاً متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات احتمالی در صندوق دادگستری واریز می‌شود.
بله.
این البته نطقی هستش که آقای صادقی در مورد حساب‌هایی که از سال‌ها پیش صحبتش بود ولی جدیداً بالا گرفته، در مورد بیش از 60 حساب شخصی که گفته میشه میلیاردها تومان در اون ریخته شده. البته همه اینا خبرهایی هستش که بعد رئیس قوه قضاییه تکذیب کرده، بعد وزیر اقتصادم با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفته که همه چیز طبق قانون بوده. به هر حال این ادامه داشت تا اینکه رئیس قوه قضاییه صادق لاریجانی یک روز بعد از همین نطقی که شنیدیم به شدت حمله کرد. این نطق رو وقاحت‌آمیز، کلمه‌ای که به کار بردن، گفتش که حتی رئیس مجلس چرا اونجا نشست و هیچ دفاعی نکرد. خطاب به علی مطهری به شدت حمله کرد که چرا هیچ دفاعی نکرد و به شدت به هر حال واکنش تندی نشون داد، تا یک روز بعدش که مجدد آقای صادقی ادامه داد اعتراض خودش.
خب این نامه‌ای هم آقای صادقی نوشت به رئیس قوه قضاییه، جمعه اگه اشتباه نکنم این منتشر شد، که راجع به شیوع فساد اداری بود.
دقیقاً همین است، یعنی بعد از اینکه آیت‌الله صادقی عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه اعتراض کرد، آقای محمود صادقی نامه‌ای فرستاد و در اونجا مفصل توضیح میده که شما صرفاً باید در مقام ریاست قوه توضیحاتی ارائه بکنید بعد چرا با این کلمه که به کار بود شیوع انواع فساد در دستگاه‌های اداری چرا جلوش رو نمیگیرید و این نامه منتشر شد در وبسایت‌های متعددی که در وبسایت خود آقای صادقی هم که تصویرش رو دیدیم منتشر شد این نامه.
حالا یه اعتراض‌هایی هم شده از طرف آقای پزشکیان، نایب رئیس مجلس، آقای مطهری به اینکه اصولاً چرا رفتن که حکم جلب گرفتن، رفتن آقای صادقی دستگیر بکنن.
همینطور هستش از سر شب، یعنی شب گذشته، بعد از اینکه خبرهای منتشر شد که ماموران رفتن برای بازداشت آقای صادقی، بعضی ها گفتن شماری از نمایندگان در حال پیگیری این موضوع هستند. صحبت تلفنی آقای علی مطهری با علی لاریجانی منتشر شد، بیانیه منصوب آقای عارف رئیس فراکسیون امید در مجلس منتشر شد، بعضی از نمایندگان حتی گفته شد که به مقابل خانه آقای صادقی رفته بودند. آقای پزشکیان هم ساعتی پیش در اینستاگرام خودش تصویرش رو الان داریم می‌بینیم، چیزی رو منتخب متنی همراه با عکسی رو منتشر کردند که این اقدام رو، یعنی ورود ماموران دادستانی برای جلب سیار و در خیابان رو، در درجه اول توهین به مجلس و مردم دونستن و گفتن که حتما مجلس و هیئت رئیسه مجلس پیگیری میکنه.
بله، به ادامه خبرها توجه بکنیم. دادگاه ویژه روحانیت احمد منتظری رو به دلیل انتشار فایل سخنان پدرش در مورد اعدام‌های سال 67 مجموعاً به 21 سال حبس و خلع لباس محکوم کرد. بنابر حکم دادگاه 10 سال از این محکومیت به خاطر اقدام علیه امنیت ملی، 10 سال به خاطر انتشار فایل صوتی و 1 سال به خاطر اتهام تبلیغ علیه نظام بوده است. با این حال در این حکم آمده است که بنابر حکم دادگاه این محکومیت در مقام اجرا فقط شامل 6 سال حبس خواهد بود و خلع لباس نیز به مدت 3 سال تعلیق می شود.
خبری از فرانسه. فرانسوا فیون با پیروزی قاطع در رقابت‌های درون حزبی محافظه‌کاران فرانسه دیروز نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد. بنابر نتایج اولیه، آقای فیون در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان نزدیک به 70% آرا را به خود اختصاص داده است. رقیب او آلن ژوپه این پیروزی را به فرانسوا فیون تبریک گفت و اعلام کرد که در انتخابات پیش رو از او حمایت خواهد کرد. در انتخابات درون حزبی محافظه‌کاران فرانسه که برای اولین بار در این کشور برگزار می‌شد، حدود 4.5 میلیون نفر مشارکت کردند. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه قرار است اردیبهشت سال آینده برگزار شود.
دولت سوریه می‌گوید نیروهایش دومین منطقه را در شرق حلب از شورشیان بازپس گرفتند. به گفته تلویزیون دولتی سوریه، نیروهای این کشور روز گذشته موفق شدند منطقه جبل بدر رو در شرق حلب را که در تصرف شورشیان بود به کنترل خود درآورند. این خبر یک روز پس از آن منتشر شد که مخالفان مسلح حکومت بشار اسد تایید کردند بزرگترین محله شرق حلب به نام مساکن هنونو به تصرف نیروهای دولتی درآمده است. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی در 4 سال اخیر برای نخستین بار است که نیروهای دولتی به پیشروی‌های موفقیت‌آمیز در منطقه شرق حلب دست می‌یابند. همزمان گزارش شده است با شدت یافتن درگیری‌ها در شرق حلب، هزاران تن از غیرنظامیان از خانه‌های خود گریختند.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تمدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بروز مشکلات در اجرای توافق هسته‌ای را نتیجه عجله در انجام کار خواند.
ببینید، اینا ناشی از عجله است. وقتی عجله داریم که کار رو زود تمام بکنیم، به یه نتیجه برسونیم، از جزئیات غفلت میکنیم. گاهی اوقات یه چیز جزئی که ازش غفلت میشه، این خودش یه رخنه ایجاد میکنه.
توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی سال گذشته پس از ماه‌ها مذاکره فشرده به امضا رسید و در نهایت از اوایل زمستان گذشته به مرحله اجرایی درآمد. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی از تمدید قانون داماتو در مجلس نمایندگان آمریکا به شدت انتقاد کرده و آن را منافات با برجام دانستند.
پس از چند ماه مبارزات انتخاباتی درون حزبی برای تعیین نامزد حزب راستگرای جمهوری خواهان در فرانسه، در دور دوم این انتخابات فرانسوا فیون با کسب نزدیک به 67% آرا در برابر آلن ژوپه با 33% آرا به پیروزی رسید و به عنوان نامزد رسمی این حزب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که 6 ماه دیگر برگزار می شود برگزیده شد. اطلاعات بیشتر از میرعلی حسینی.
در دومین دور انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان فرانسه که دیروز یکشنبه برگزار شد، فرانسوا فیون با کسب اکثریت نزدیک به 67% بر رقیب خود آلن ژوپه به پیروزی رسید و به عنوان نامزد حزب راستگرای جمهوری خواهان در انتخابات بهار آینده ریاست جمهوری فرانسه برگزیده شد. در هفته پیش از آن در دور اول این انتخابات درون حزبی 7 کاندیدای این حزب شرکت داشتند. در میان 7 کاندیدا نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه با به دست آوردن 20% آرا سوم شد و بخت شرکت در دور دوم را از دست داد. در انتخابات دور اول فرانسوا فیون که در نظرسنجی ها و پیشبینی رسانه ها در رده سوم قرار می گرفت با شگفت زده کردن همگان و کسب 44% آرا به مقام اول رسید و آلن ژوپه که در نظرسنجی ها پیشتاز بود با به دست آوردن 28% آرا دوم شد. پس از اعلام نتایج دور اول نیکولا سارکوزی در سخنانی اعلام کرد که در دور دوم از فرانسوا فیون حمایت می کند. در میان 4 نامزد دیگر این انتخابات درون حزبی 2 تن حمایت خود را از فرانسوا فیون اعلام کردند و 2 تن دیگر آلن ژوپه را ترجیح دادند. این 2 نامزد هر 2 از نخست وزیران پیشین فرانسه بودند. فرانسوا فیون در دوران 5 ساله ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی نخست وزیر بود و آلن ژوپه پس از نخستین پیروزی ژاک شیراک در انتخابات ریاست جمهوری سال 1995 میلادی به مدت 2 سال نخست وزیری فرانسه را به عهده داشت. در میان این 2 کاندیدا که هر 2 متعلق به حزب جمهوری خواهان فرانسه با گرایش راست هستند، تفاوت‌ها اندک است و بیشتر به سیاست خارجی این 2 مربوط می‌شود. برای نمونه در پیوند با خاورمیانه، در حالی که آلن ژوپه طرفدار کمک بیشتر نظامی به مخالفان بشار اسد است، فرانسوا فیون خواهان شرکت دادن ایران و روسیه و دولت سوریه در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ داخلی 5 ساله این کشور است. در زمینه‌های سیاست داخلی، اقتصادی و اجتماعی، آلن ژوپه خود را متمایل به جو فراگیر همه جنبش‌های راست میانی می‌داند و حتی از پشتیبانی مسلمانان نزدیک به اخوان المسلمین در فرانسه نیز برخوردار است. در حالی که فرانسوا فیون که برای ارزش‌های مسیحیت اهمیت قابل توجهی قائل است، به عنوان یک دموکرات مسیحی شناخته می‌شود و خواهان کنترل جنبش‌های مسلمان سیاسی و حتی ممنوع کردن اسلام سیاسی و اخوان المسلمین در فرانسه است. پس از اعلام نتایج رأی‌گیری روز یکشنبه، آلن ژوپه طی سخنانی پیروزی رقیب خود فرانسوا فیون را به او تبریک گفت و اظهار داشت که در انتخابات ریاست جمهوری 6 ماه آینده از او حمایت خواهد کرد. فرانسوا فیون نیز پس از پیروزی در این انتخابات درون حزبی ضمن تشکر از آلن ژوپه او را به عنوان یک دولتمرد معتبر ستود. رقبای احتمالی فرانسوا فیون در انتخابات ریاست جمهوری آینده که شانس بیشتری برای رسیدن به دور دوم را دارند، یکی کاندیدای حزب سوسیالیست فرانسه است که نامش پس از انتخابات درون حزبی سوسیالیست ها در 29 ژانویه برابر با 12 بهمن ماه مشخص خواهد شد و دیگری مارین لوپن از جبهه ملی فرانسه با گرایش های راست افراطی و ناسیونالیست است که پیشاپیش نامزدی او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده محرز شده است.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اینکه از راه های ارتباط با رادیو فرداست که به وسیله اون میتونین درباره خبرها و موضوعهای گوناگون پیام بگذارید و ما هم اونا رو با صدای خودتون پخش میکنیم. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو بشنویم.
رئیس قوه قضاییه فرمایش فرمودند که مصاحبه با تلویزیون ها و خبرگزاری های خارجی جرم محسوب میشه و قابل تغییره. شما جرم هم نباشه که اول از اون راحت قابل تعقیب میدونین و بدون هیچ گونه مجوزی زندانی میکنید، بعدم اعدام میکنید. این که هیچی، اختلاس های شما را همه شبکه‌های مجازی تمام پخش کردن قبل از اینی که مصاحبه بشه.
با دزدی هایی که امسال شاهدش بودیم، از حقوق‌های نجومی و دزدی های کلون بالای میلیاردی در قوه قضاییه که هیچ کدومشون هم پاسخگو نیستن و همه به یه صورتی ازش شونه خالی میکنن و آقای خامنه ای امسال رو بکننش سال اختلاس های مقاومتی.
در مورد نامگذاری شعار مقاومتی باید امسال میگذاشتن همه با هم پیش به سوی اختلاس.
هایی که دزدی ها رو برملا میکنن و به وظیفه اخلاقی و انسانی خودشون عمل میکنن بلافاصله احضار و بازداشت میشن. برای مثال آقای صادقی نماینده مجلس که در مورد 20 میلیارد تومان در ماه فقط سود پول قوه قضاییه اشاراتی داشت احضار شده. سوال اینه که نماینده مجلس مسئولیت پارلمانی داره، چه کسی این مسئولیت رو از ایشون سلب کرد که حالا دادگاه احضارش میکنه؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و پیش‌بینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران. امروز دمای هوا در نیمه شرقی و مرکزی همچنان افزایش پیدا میکنه، برای همین هم در این بخش ها آسمان بیشتر شهر صافه. افزایش دمای امروز باعث بیشتر شدن خطر ریزش برف و ایجاد بهمن در برخی از ارتفاعات البرز داره. انتظار میره که استانهای بوشهر، فارس، کهگیلویه، بویراحمد، یزد و خراسان جنوبی شاهد بارش پراکنده باشن. در نیمه شمالی کشور پیش بینی میشه که امروز و فردا آلاینده‌های جوی افزایش پیدا کنن و کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پر جمعیت این ناحیه کاهش پیدا بکنه. امروز همدان با کمینه دمای 9 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین شهر و اهواز و بوشهر با بیشینه دمای 24 درجه گرمترین شهرهای کشور هستند.
در ادامه مجله بامدادی نگاهی بیاندازیم به سرخط چند خبر. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید ماموران دادستانی نیمه شب گذشته با در دست داشتن حکم جلب او تلاش کردند وی را در نزدیکی منزلش دستگیر کنند. دادگاه ویژه روحانیت قم احمد منتظری را به دلیل انتشار فایل سخنان پدرش در مورد اعدام‌های سال 67 مجموعاً به 21 سال حبس که 6 سال آن اجرایی است محکوم کرد. فرانسوا فیون با پیروزی در رقابت‌های درون حزبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شد. دولت سوریه میگوید نیروهایش دومین منطقه را هم در شرق حلب از شورشیان بازپس گرفته است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بروز مشکلات در اجرای برجام را نتیجه عجله در انجام کار و غفلت از جزئیات خواند. شرکت راه آهن ایران در گزارش اولیه خود درباره سانحه برخورد دو قطار در استان سمنان خطای انسانی در کنار نقص فنی یکی از قطارها را علت وقوع این سانحه اعلام کرد.
به گزارش برخی از سایت‌های خبری دیروز یکشنبه خانم آنکل لوکه نماینده جشنواره بین‌المللی فیلم برلین به دلیل برخورد ماموران امنیتی در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی از سفر به آلمان خودداری کرد. برای اطلاع بیشتر در این باره با فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی گفتگو می‌کنیم. آقای سرکویی چه اتفاقی در فرودگاه افتاده؟
توجه بکنیم جشنواره فیلم برلین می‌دونیم در ماه فوریه برگزار میشه و خب این جشنواره به سینما ایران توجه خیلی خاصی داره. اولین جایزه که داد به فیلم طبیعت بیجان بودش که مال سهراب شهید ثالث. این خب جشنواره طبیعتاً نماینده‌های خودش به کشورهای گوناگون می‌فرسته که فیلم‌ها رو ببینن پیش از جشنواره و یه تعداد فیلم انتخاب بکنن و بعد این فیلم‌ها رو بیارن به سای اینجا اون هیئتی که انتخاب می‌کنه از بین اونها انتخاب کنه. خانم آنل لفکه یکی از منتقدین مشهور فیلم در آلمان هستش و از سال 2002 هم عضو گروهی هستش که فیلم های بخش مسابقه رو انتخاب میکنن و همچنین فیلم های بخش جوانان رو. به هر حال این در ایران بوده، اولین سفرش هم نیست، چندمین سفرشه و دیروز یک شنبه داشته برمیگشته و همراه با مترجمش خانم نوشافرین دستوری. حالا مأمورین امنیتی فرودگاه اینا رو نگه می‌دارن، چمدوناشو باز می‌کنن، فیلم‌هایی رو که اینا انتخاب کرده بودن که بیارن به آلمان و نشون بدن رو، فیلم‌ها رو همه رو ضبط می‌کنن و بعد جلو سفر اون خانم نوشافرین دستوری رو می‌گیرن، پاسپورتش رو می‌گیرن. خانم لفکه به عنوان اعتراض میگه که من نمی‌رم، من می‌خوام که این مترجمم با خودم برگردونم، مترجم تابعیت آلمان رو داره. اما مأموران موافقت نمی‌کنن. حالا قرار است که خانم لفکه روز دوشنبه فردا مثلا امروز به آلمان برگرده که حالا معلوم میشه که چه خواهد شد. اما خانم نوشافرین دستوری در مصاحبه که کرده با یک از وبسایت‌ها گفته که ما در مرحله چک نهایی بودیم، چمدان رو باز کردن، فیلم‌ها رو بردن و به من گفتن که باید پرونده ایت رو بررسی بشه.
خب بر اساس گزارش اخیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دست‌نوشته‌های نیما به این فرهنگستان واگذار شده. از این واگذاری چه اطلاعی دارید و چه ارزیابی می‌کنید؟
میدونیم که نیما خودش وصیت کرده بود که آثارش رو یک گروه سه نفره، محمد معین، جلال آل احمد و یک نفر دیگه بررسی بکنن و بعد اینها به این کار رو به سیروس تاباز واگذار کردن و اون هم به خوبی بسیار از شعرهای نیما رو تصحیح کرد، بسیار از یادداشت‌هاش رو منتشر کرد و کار بسیار بزرگی کرد. حالا فرهنگستان اعلام کرده که یک طرح بررسی و بازخوانی دست‌نوشته‌های نیمایوشیچ رو داره و معلوم شده که به اصطلاح فرزند نیمایوشیچ، شراگی نیمایوشیچ، دست‌نوشته‌های پدرش در سال 1173 به 5 میلیون تومان فروخته به فرهنگستان ادب و زبان فارسی که میدونیم مخالف شعر نو و مخالف نیما هم هستش و 22 سال هستش حالا طبق گفته خود فرهنگستان این آثار در مخزن زندانی شده. حالا گفتن 105 شعر رو انتخاب خواهند کرد از میون 210 شعر چاپ نشده، منتشر می‌کنن که معلوم نیست معیارشون چی است و صلاحیت این کار رو هم ندارن. و توجه بکنیم که فرهنگستان که رئیسش حداد عادل هست و همه اینها استادانی هستن که مخالف شعر نو و شعر نیما هستن، معلوم نیست چه بلایی سر دست نوشته های نیما بیارن. و خوب بود که این دست نوشته ها به یک به اصطلاح کتابخانه ملی واگذار میشد یا به یک جایی که حد دست کم بی‌طرف باشه و دشمن شعر نیما نباشه.
ممنونم از فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی که در این گفتگو شرکت کردید.
منم از شما متشکرم.
از خبرهای فرهنگی سری بزنیم به تازه‌های دنیای ورزش با اجرای مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های شطرنج جام جایزه بزرگ روسیه و تساوی سارا خادم الشریعه با حریف اوکراینی خودش فقط پس از 11 حرکت که باستاب گسترده‌ای داشت، به این خاطر که علت این تساوی مشکلی بود که برای شطرنج باز رقیب او پیش اومده بود. این ورزشکار اوکراینی قبل از مسابقه به اتفاق نماینده فرانسه که دچار مشکلی شده بود به بیمارستان رفته بودن، بعد با شرایط نامناسبی اومده بود به محل مسابقه و به خاطر اینکه به سرعت بتونه مجدداً نزد دوست خودش در بیمارستان برگرده، نماینده ایران راضی شد تا مسابقه زودتر به پایان برسه با تساوی توافقی فقط در 11 حرکت. اما در رقابت‌های شطرنج قهرمانی جهان و تساوی دیگری برای کارلسن نروژی و کاریاکین از روسیه در 11مین دور، در حالی که فقط از 11 مسابقه برگزار شده یه بازی برنده داشته، اونم کاریاکین برده، 10 بازی مساوی شده. حالا بازی آخر اگر کارلسن برنده نشه، عنوان قهرمانی جهان به کاریاکین از روسیه میرسه، فقط باید ببره تا مساوی بشه و کار به مرحله بازی‌های شطرنج سری برسه برای تعیین نفر برتر و عنوان قهرمانی جهان. مسابقات تنیس، جام دیویس با قهرمانی آرژانتین به پایان رسید. اونا موفق شدن در زاگرب کرواسی رو 3-2 از پیش رو بردارن. در حضور دیگو آرماندو مارادونا تیم آرژانتین تونست بازی رو ببره. حساس در این مسابقه رو خوان مارتین دل پوترو 3-2 از مارین چیلیچ برد. اما خبرهایی از ورزشکاران ایرانی در نقاط مختلف جهان. از هندبال شروع کنیم. مسابقات جام باشگاه‌های اروپا، تیم دینامو بخارست مقابل رقیب خودش از اوکراین باخت، اما نیمی از گل‌های تیم رومانیایی رو برادران استکی زدن، الله کرم و سجاد استکی که عضو این تیم رومانیایی هستند. در فوتبال باشگاه‌های هلند، آلکمار موفق شد 5-1 هرکلس رو ببره. علیرضا جانبخش نیمکت نشین بود اما وقتی اومد تو زمین یکی از گل‌های تیمش رو به ثمر رسوند. در یونان شهرآورد آتن بین پاناتینایکوس و تیم پانیونیوس با تساوی 1-1 به پایان رسید. گل پانیونیوس با پاس گل مسعود شجاعی و با ضربه نهایی کریم انصاری فرد به ثبت رسید. اما خبر آخر در تو رقابت‌های فوتبال در اروپا، در انگلستان منچستر یونایتد مقابل وست هم به تساوی 1-1 رسید تا این هفته با صدرنشینی چلسی به پایان برسه. لیورپول در رده دومه. در اسپانیا تیم بارسلونا مقابل سوسییداد 1-1 متوقف شد تا اختلاف بارسا با رئال مادرید به 6 امتیاز برسه. و سرانجام در ایتالیا تیم یوونتوس باخت، روم برد. با این وجود همچنان یوونتوس با اختلاف 4 امتیاز در صدر جدول قرار داره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
و اما مانند هر دوشنبه مروری داریم بر تقویم تاریخ موسیقی جهان با گزارش بردی و افشین.
شصت و دو سال پیش در چنین روزی قطعه بی کلام محبوب ترین تک آهنگ هفته در بریتانیا بود، اثری به اسم Let's Have a Party. این اثری بود ساخته و با اجرای وینفرد اتوال، هنرمندی اهل ترینیداد. او که اون زمان 40 ساله بود به این ترتیب تاریخ ساز شد در بریتانیا. او تبدیل شد به اولین هنرمند سیاه پوست که صاحب یک شماره 1 در این کشور میشه. و البته او همچنان هم تنها هنرمندی است زن که با یک قطعه بی کلام به این مهم رسیده. خانم اتوال 32 سال پیش در 69 سالگی از دنیا رفت. هنرمندی که در دهه 50 میلادی با ارائه آثاری در فضای موسیقی بوگی ووگی اوج اشتهار را تجربه می کرد. چهار سال پیش در چنین روزی محبوب ترین تک آهنگ هفته در ایالات متحده اثری بود به اسم I Will Always Love You، همیشه عاشقت خواهم بود، اثری که بعد از این تاریخ ساز هم شد، اثری با اجرای آواز ویتنی هیوستن که 14 هفته پس از اون تاریخ هم شماره 1 آمریکا باقی موند و این اتفاق اون زمان در این کشور بی سابقه بود، اثری که تا به امروز هم به بیش از 20 میلیون نسخه در سراسر جهان به فروش رسیده و هیچ اثری با آواز یک زن به این موفقیت تجاری تا به حال در تاریخ نرسیده. اجرای آواز این اثر کلی جایزه هم برای ویتنی هیوستن به ارمغان آورد، از جمله جایزه بهترین ضبط سال رو در مراسم گرمی سال 92. ویتنی هیوستن اون زمان 29 ساله بود و در اوج اشتهار، هنرمندی که زمستان 5 سال پیش در 48 سالگی از دنیا رفت. ویتنی هیوستن این اثر رو برای فیلم بادیگارد اجرا کرده بود، فیلمی با درخشش خود او به همراه کوین کاستنر، فیلمی عاشقانه که موفقیتی کم نظیر در گیشه داشت. و امروز رندی نیومن 73 ساله میشه، هنرمند برجسته و به نام آمریکایی، آهنگساز، خواننده، تنظیم کننده و نوازنده پیانو که در 3-4 دهه اخیر بیشتر فعالیتش متمرکز بر ساخت آهنگ و موسیقی متن برای فیلم و او بسیار هم موفق بوده، برای فیلم‌های بسیار برجسته‌ای ساخته و تا به حال 20 بار هم نامزد دریافت جایزه اسکار شده و دوبار هم موفق شده این جایزه رو دریافت کنه، از جمله آخرین بار 5 سال پیش برای ساخت آهنگ We Belong Together، ما به هم تعلق داریم، که آهنگ اصلی فیلم داستان اسباب بازی 3 بود. We
ساعت 7:30 صبح این برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازافرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در قسمت دوم این مجله صبحگاهی با شما هستیم. در این قسمت هم شنونده و بیننده بخش خبری و گزارش‌های گوناگونی خواهید بود.
سپاسگزارم از همراهی شما با رادیو فردا. مجله رو ادامه میدیم با نگاهی به عناوین مهمترین خبرها.
تلاش ماموران دادستانی برای بازداشت شبانه محمود صادقی نماینده تهران در مجلس ناکام ماند.
دادگاه ویژه روحانیت احمد منتظری را مجموعاً به 21 سال حبس و خلع لباس محکوم کرد.
فرانسوا فیون با پیروزی قاطع در رقابت‌های درون حزبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه شد. دادگاه ویژه روحانیت احمد منتظری را به دلیل انتشار فایل سخنان پدرش در مورد اعدام‌های سال 67 مجموعاً به 21 سال حبس و خلع لباس محکوم کرد. بنابر حکم دادگاه 10 سال از این محکومیت به خاطر اقدام علیه امنیت ملی، 10 سال به خاطر انتشار فایل صوتی و 1 سال به خاطر اتهام تبلیغ علیه نظام بوده است. با این حال در این حکم آمده است که بنابر حکم دادگاه این محکومیت در مقام اجرا فقط شامل 6 سال حبس خواهد بود و خلع لباس هم به مدت 3 سال تعلیق می شود. خب درباره این خبری که هم بیشتر صحبت بکنیم، اصولا راجب اتهام و این حکمی که صادر شده درباره آقای منتظری کم توضیح میدید؟
بله، آقای منتظری بعد از حدود 3 ماه از این ماجرا که گذشت، اگر به خاطرتون باشه حتما میدونید که حدود 3 ماه پیش بود، در 19 مرداد ماه آقای منتظری در وبسایت آیت الله منتظری و همینطور در شبکه تلگرام یک فایلی رو منتشر کرد. برای اولین بار بود. حدود 40 دقیقه فایل صوتی هست که سخنان آیت الله حسین علی منتظری پدر ایشون در دیدار با اعضای کمیته اعدام‌های دهه 60 سخنان خیلی تندی رو به زبون آورده بودند. آقای منتظری در قسمتی از این سخنان تندی که خطاب به این هیئت 4 نفره میگه شما بزرگترین جنایتکاران جمهوری اسلامی هستید و این اعدام‌ها بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی به شمار میره.
به نظر من بزرگترین جنایت
جمهوری
اسلامی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا این کاری است که به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمی‌نویسند.
این صحبتایی بود که آیت الله حسین علی منتظری در اون زمان قائم مقام آیت الله خمینی بودش، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در دیداری که با 4 نفر دقیقاً حسین علی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پور محمدی و ابراهیم رئیسی، از این 4 نفر 3 نفرشون با حکم آیت الله خمینی مسئول رسیدگی به زندانیان که در زندان اوین اون موقع و همینطور زندان کرج بودن و قرار بود که تصمیم گیری سریعی بکنن، به خصوص بعد از عملیاتی که سازمان مجاهدین خلق در جبهه‌های غرب ایران انجام داده بود. و آیت الله خمینی در نامه کوتاهی که حکم کوتاهی که منتشر کرده بود از این هیئت خواست خیلی سریع تکلیف اینها روشن بشه و به گفته به نوشته آیت الله خمینی آنهایی که بر سر موضع هستن هر چه زودتر اعدام بشن. تعداد کسانی که اعدام شدند در روایت‌های مختلف گوناگون هستش، بین 2 تا 10 هزار نفر در منابع و مستندات گوناگون تعداد کسانی که در تابستان 67 به ویژه در مرداد ماه اعدام شدند متغیر بوده این آمار.
خب البته از 19 مرداد که این فایل های صوتی منتشر شده اتفاقات زیادی هم افتاده است.
بله، از 19 مرداد ابتدا 1 روز بعدش خود آقای احمد منتظری مصاحبه کرد و گفت وزارت اطلاعات تماس تلفنی با من داشت و گفته بلافاصله این فایل رو حذف کن. ایشون حذف کرد هم از تلگرام، شبکه تلگرام، و هم از وبسایت آیت الله منتظری، اما به هر حال این فایل پخش شده بود در جاهای مختلف و بعد یک سلسله ای از واکنش های تند از تقریبا تمامی مقام های جمهوری اسلامی ایران، از رئیس قوه قضاییه که به شدت حمله کرد به آقای احمد منتظری تا کسان دیگری که عمدتاً توهین ها، حملات لفظی یا چیزهای دیگری که حتی با آقای احمد منتظری گفتن، در این بین تنها 2 مورد مختلف بود موضع هایی که آقای علی مطهری بود که مستقیما این هیئت 3 نفره یا 4 نفری که حضور داشتن را خطاب قرار داد و گفت شما چرا توضیح نمیدید، اگر دست داشتید در این کمیته مرگ، اون چیزی که آقای مطهری گفته، یا دست نداشتید هر گونه اعمالی کردید اونجا بیاید را اصلا توضیح بدید، مردم شایسته توضیح هستند. و دیگری مصطفی تا تاجزاده اصلاح طلبی که به تازگی از زندان آزاد شده موقع مصاحبه کرد و گفتش که من به شخص عذرخواهی میکنم از اعدامایی که در دهه 60 اتفاق افتاد. بجز این از آقای علم الهدى امام جمعه مشهد گرفته تا بعضی از کسانی که اعضای این کمیته بودن نظیر خود آقای پور محمدی یا دیگران تعداد بسیار زیاد بود، واکنش‌های بسیار زیادی نشون دادن. حتی دفتر آیت الله خمینی یا چیزی که خودشون اسم رسمیش رو گذاشتن مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، از خود شخص رئیسش که سید حسن خمینی هست تا قائم مقامش آقای حمید انصاری و دیگران و دیگران، سلسله زیادی از مقام‌های جمهوری اسلامی به شدت حمله کردند و این سخنان آیت الله منتظری و اقدام پسرشون رو ازش انتقاد کردن.
ممنونم از توضیحاتت. و اما خبر دیگر از ایران، محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی از تلاش ماموران دادستانی برای دستگیری او در نیمه شب گذشته خبر داد.
دوستانی که اظهار لطف کردن اومدن منزل آقای دکتر صادقی، از همه تشکر میکنیم.
آقای صادقی به خبرگزاری ایلنا گفته است ماموران با در دست داشتن حکم جلب او دقایقی پیش از نیمه شب تلاش کردند وی را در نزدیکی منزلش دستگیر کنند، اما او مقاومت کرده و به داخل خانه رفته است. آقای صادقی چندی پیش در نطقی در مجلس و سپس با ارسال نامه‌ای جداگانه خواستار توضیح رئیس قوه قضاییه درباره حساب‌های شخصی در این قوه شده بود. این نماینده مجلس چند روز پیش خبر داد که به دادسرا احضار شده است.
خبری از فرانسه. فرانسوا فیون با پیروزی قاطع در رقابت‌های درون حزبی محافظه‌کارانه فرانسه دیروز نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد. بنابر نتایج اولیه، آقای فیون در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان نزدیک به 70% آرا را به خود اختصاص داده است. رقیب او آلان ژوپه این پیروزی را به فرانسوا فیون تبریک گفت و اعلام کرد که در انتخابات آتی از او حمایت خواهد کرد. در انتخابات درون حزبی محافظه‌کاران فرانسه که برای اولین بار در این کشور برگزار می‌شد، حدود 4.5 میلیون نفر مشارکت کردند. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه قرار است اردیبهشت ماه سال آینده برگزار شود.
دولت سوریه میگوید نیروهایش دومین منطقه را در شرق حلب از شورشیان بازپس گرفتند. به گفته تلویزیون دولتی سوریه، نیروهای این کشور روز گذشته موفق شدند منطقه جبل بدر رو در شرق حلب را که در تصرف شورشیان بود به کنترل خود درآورند. این خبر یک روز پس از آن منتشر شد که مخالفان مسلح حکومت بشار اسد تایید کردند بزرگترین محله شرق حلب به نام مساکن هنانو به تصرف نیروهای دولتی درآمده است. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی در 4 سال اخیر برای نخستین بار است که نیروهای دولتی به پیشروی‌های موفقیت‌آمیز در منطقه شرق حلب دست می‌یابند. همزمان گزارش شده است با شدت یافتن درگیری‌ها در شرق حلب، هزاران تن از غیر نظامیان از خانه‌های خود گریختند.
خبری از ایران. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تمدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بروز مشکلات در اجرای برجام را نتیجه عجله در انجام کار خواند.
ببینید اینا ناشی از عجله است. وقتی عجله داریم که کار رو زود تمام بکنیم به یه نتیجه برسونیم، از جزئیات غفلت میکنیم. گاهی اوقات یه چیز جزئی که ازش غفلت میشه، این خودش یه رخنه ایجاد میکنه.
توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی سال گذشته پس از ماه‌ها مذاکرات فشرده به امضای طرفین رسید و در نهایت از اوایل زمستان گذشته اجرایی شد. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی از تمدید قانون داماتو در مجلس نمایندگان آمریکا به شدت انتقاد کرده و آن را منافی برجام دانستند.
پس از چند ماه مبارزات انتخاباتی درون حزبی برای تعیین نامزد حزب راستگرای جمهوری خواهان در فرانسه، در دور دوم این انتخابات فرانسوا فیون با کسب نزدیک به 67% آرا در برابر آلن ژوپه با 33% آرا به پیروزی رسید و به عنوان نامزد رسمی این حزب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که 6 ماه دیگر برگزار می شود برگزیده شد. اطلاعات بیشتر از میرعلی حسینی.
در دومین دور انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان فرانسه که دیروز یک شنبه برگزار شد، فرانسوا فیون با کسب اکثریت نزدیک به 67% بر رقیب خود آلن ژوپه به پیروزی رسید و به عنوان نامزد حزب راستگرای جمهوری خواهان در انتخابات بهار آینده ریاست جمهوری فرانسه برگزیده شد. در هفته پیش از آن در دور اول این انتخابات درون حزبی 7 کاندیدای این حزب شرکت داشتند. در میان 7 کاندیدا نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه با به دست آوردن 20% آرا سوم شد و بخت شرکت در دور دوم را از دست داد. در انتخابات دور اول فرانسوا فیون که در نظرسنجی‌ها و پیشبینی رسانه‌ها در رده سوم قرار می‌گرفت با شگفت زده کردن همگان و کسب 44% آرا به مقام اول رسید و آلن ژوپه که در نظرسنجی‌ها پیشتاز بود با به دست آوردن 28% آرا دوم شد. پس از اعلام نتایج دور اول نیکولا سارکوزی در سخنانی اعلام کرد که در دور دوم از فرانسوا فیون حمایت می‌کند.
Je voterai donc pour lui au second tour de la primaire.
در میان 4 نامزد دیگر این انتخابات درون حزبی، 2 تن حمایت خود را از فرانسوا فیون اعلام کردند و 2 تن دیگر آلن ژوپه را ترجیح دادند. این 2 نامزد هر 2 از نخست وزیران پیشین فرانسه بودند. فرانسوا فیون در دوران 5 ساله ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی نخست وزیر بود و آلن ژوپه پس از نخستین پیروزی ژاک شیراک در انتخابات ریاست جمهوری سال 1995 میلادی به مدت 2 سال نخست وزیری فرانسه را به عهده داشت. در میان این 2 کاندیدا که هر 2 متعلق به حزب جمهوری خواهان فرانسه با گرایش راست هستند، تفاوت‌ها اندک است و بیشتر به سیاست خارجی این 2 مربوط می‌شود. برای نمونه در پیوند با خاورمیانه، در حالی که آلن ژوپه طرفدار کمک بیشتر نظامی به مخالفان بشار اسد است، فرانسوا فیون خواهان شرکت دادن ایران و روسیه و دولت سوریه در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ داخلی 5 ساله این کشور است. در زمینه‌های سیاست داخلی، اقتصادی و اجتماعی، آلن ژوپه خود را متمایل به جو فراگیر همه جنبش‌های راست میانی می‌داند و حتی از پشتیبانی مسلمانان نزدیک به اخوان المسلمین در فرانسه نیز برخوردار است. در حالی که فرانسوا فیون که برای ارزش‌های مسیحیت اهمیت قابل توجهی قائل است، به عنوان یک دموکرات مسیحی شناخته می‌شود و خواهان کنترل جنبش‌های مسلمان سیاسی و حتی ممنوع کردن اسلام سیاسی و اخوان المسلمین در فرانسه است. پس از اعلام نتایج رأی‌گیری روز یکشنبه، آلن ژوپه طی سخنانی پیروزی رقیب خود فرانسوا فیون را به او تبریک گفت و اظهار داشت که در انتخابات ریاست جمهوری 6 ماه آینده از او حمایت خواهد کرد. فرانسوا فیون نیز پس از پیروزی در این انتخابات درون حزبی ضمن تشکر از آلن ژوپه او را به عنوان یک دولتمرد معتبر ستود. رقبای احتمالی فرانسوا فیون در انتخابات ریاست جمهوری آینده که شانس بیشتری برای رسیدن به دور دوم را دارند، یکی کاندیدای حزب سوسیالیست فرانسه است که نامش پس از انتخابات درون حزبی سوسیالیست‌ها در 29 ژانویه برابر با 12 بهمن ماه مشخص خواهد شد و دیگری مارین لوپن از جبهه ملی فرانسه با گرایش‌های راست افراطی و ناسیونالیست است که پیشاپیش نامزدی او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده محرز شده است.
همونطور که در خبرها شنیدید، احمد منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال 1367 به 21 سال زندان محکوم شده که با تجمیع مجازات‌ها 6 سال از این حکم اجرا خواهد شد. درباره این خبر که روی وبسایت رادیو فردا قرار داره، کاربران بسیاری نظر دادن که تعدادی از اونها رو برای شما انتخاب کردیم و میخونیم. یکی از کاربران اینطور نوشته که سالهای دهه 60 زندانهای جمهوری اسلامی پر بود از جوانان آرمانخواه از سازمانهای مختلف که به بدترین صورت شکنجه میشدند. بعضی هاشون دختران نوجوانی بودند که فقط اعلامیه پخش کرده بودند.
بله، کاربر دیگری باز هم در وبسایت رادیو فردا اینطور نوشته نظر خودش رو: آب از آب تکون نخورد با انتشار این فایل. این بیچاره را هم مسخرش کردند، گفتند حرف جدید بزن، اعدام که عادی. البته نظر این کاربر عزیز وبسایت رادیو فردا است، اما در عمل اینطور نشد. یعنی بعد از اینکه آقای احمد منتظری فایل صوتی پدرش رو منتشر کرد، هم اظهار نظرهای شدید و لحنی علیه او صورت گرفت و هم مهمتر از اون اتفاق قضایی افتاده. یعنی ایشون محکوم شده به 21 سال حبس یا 6 سال اجرایی عملا محکوم شده.
درسته. کاربری هم با نام کاربری شالچی نوشته: من فقط نظرم رو نمیگم، من مطابق قانون شرع مقدس اسلام و سیره نبوی میگم. هر کسی که مثل این مفسد، البته ایشون نوشتن، اشاره دارن با آقای منتظری، تا این اندازه به تنها نظام راستین اسلامی در جهان که بر پایه اطاعت از اهل بیت و اعتقادات اکثریت قاطع مسلمین کشور بنا شده ضربه بزند، حکمش باید اجرا شود.
بله، بشنویم نظر کاربر دیگری که خودش رو بامداد معرفی کرده، اینطور نوشته: مفسد، البته در پاسخ به همون کاربری که شما نظرشون رو خوندید، ایشون نوشته مفسد آن کسی است که گفت فساد 3000 میلیاردی را کش ندهید، مفسد آن کسی است که در پرونده سعید طوسی دخالت میکند، مفسد رئیس قوه قضاییه است که پول بیت المال را به حساب شخصیش میریزد و بعد سودان را بدون حساب کتاب خرج میکند. این نظر کاربری به نام بامداد بود.
بله، یکی دیگه از کاربران از توکیو نوشته: من مثل بسیاری از دوستان و آشنایان این حکم ناجوان و مردانه و همه احکامی را که قوه قضاییه به گفته ایشون دزد و فاسد در ایران صادر میکند محکوم میکنم.
و کاربر دیگری نظرش رو بشنویم که نوشته: اگر ایشان، منظور احمد منتظری است، اگر ایشان شرافت را کنار می‌گذاشت و مثل شهردار محترم تهران زمین خاری می‌کرد، به جای 21 سال زندان مورد حمایت ویژه از سوی قوه قضاییه قرار می‌گرفت. این نظر این کاربر است.
فردی هم با نام کاربری حمید نوشته: حالا این به اصطلاح نظام چی هست که همه باید رعایتش کنن؟ اگر ایراد از خود نظام باشه چی؟ خب البته این نظر تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود و لزوماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
این مجله رو پی میگیریم با نگاهی به سرخط خبرها. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید ماموران دادستانی نیمه شب گذشته با در دست داشتن حکم جلب او تلاش کردند وی را در نزدیکی منزلش دستگیر کنند. دادگاه ویژه روحانیت قم احمد منتظری را به دلیل انتشار فایل سخنان پدرش در مورد اعدام‌های سال 67 به 21 سال حبس که 6 سال آن اجرایی است محکوم کرد. فرانسوا فیون با پیروزی در رقابت‌های درون‌حزبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری آتی فرانسه شد. دولت سوریه می‌گوید نیروهایش دومین منطقه را هم در شرق حلب از شورشیان بازپس گرفتند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بروز مشکلات در اجرای برجام را نتیجه عجله در انجام کار و غفلت از جزئیات خواند. شرکت راه آهن ایران در گزارش اولیه‌اش درباره سانحه برخورد دو قطار در استان سمنان خطای انسانی در کنار نقص فنی یکی از قطارها را علت وقوع این سانحه اعلام کرد.
امروز که روزنامه ها چاپ نشدن، نگاهی داریم بر هفته‌نامه ها و ماهنامه ها همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار در کانادا. آقای رفیع‌زاده، یه نگاهی بندازیم اول به هفته‌نامه مثلث که موضوع اصلی شماره تازه خودش رو به دو قطبی سازی سیاسی اختصاص داده. منظور این هفته‌نامه از دو قطبی سازی سیاسی چیه؟
هفته‌نامه مثلث هفته‌نامه نزدیک به جناح اصولگرا و در این شماره ماجرای لغو سخنرانی آقای علی مطهری و واکنش‌هایی که از یک طرف آقای حسن روحانی و علی لاریجانی به عنوان رؤسای دولت و مجلس بروز دادن و انتقاد کردن از عملکرد قوه قضاییه و همچنین دادستانی مشهد که این سخنرانی رو لغو کرد، در مقابل آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه که هم آقای روحانی و هم برادر خودش رئیس مجلس رو به شدت و به طور مستقیم مورد انتقاد قرار داد. حالا هفته‌نامه مثلث حامیان دولت و اصلاح طلبان رو متهم کرده که تلاش می‌کنن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 96 دو قطبی سیاسی در ایران ایجاد کنند تا به این وسیله کاندیدای مورد حمایت خودشون یعنی آقای روحانی رو بار دیگر بر کرسی ریاست جمهوری بنشونن. البته بخش‌های دیگری هم داره. در این شماره هفته‌نامه مثلث از جمله یک بخش داره درباره انتخابات آمریکا و پرونده‌ای درباره عملکرد علیرضا منصوریان مربی تیم استقلال.
خب نگاه همشهری اقتصاد به اوضاع اقتصاد ایران و جهان چگونه استش؟
همشهری اقتصاد در شماره 35 خودش تیتر اصلی رو اختصاص داده به اون چیزی که این ماهنامه جهان در آستانه فروش فروپاشی مالی توصیف کرده و نوشته که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو جهان رو تهدید میکنه. یک گفتگو داره با آقای محمد اعرابی که ایشون کسی است که مشاور آقای کامران بوده در سالهای نخست پس از انقلاب و از مدیران دفتر مطالعات فرهنگی در جمهوری اسلامی هست و ایشون اظهار داشته درباره عملکرد خودش و همچنین رابطه ایران با حزب الله لبنان. یه گزارش هم داره درباره اینکه چینی‌ها با انقلاب چهارم صنعتی چه می‌کنند و بررسی کرده رویدادهای اقتصادی در چین و اثرش بر اقتصاد جهانی و متقابلا اقتصاد جهان بر اقتصاد چین.
خب ماهنامه آینده نگر هم برداریم یه ورقی بزنیم، تو شماره تازه خودش به چه موضوعی پرداخته؟
آینده نگر در شماره تازه خودش با تیتر سایه تردید موضوع اصلی رو اختصاص داده به اینکه سرمایه گذاری در ایران تا چه اندازه در واقع تشویق میکنه سرمایه گذاران خارجی رو و جذابیت های سرمایه گذاری در ایران چه هست، تردیدهاش چه هست و ناامنی هایی که در این حوزه وجود داره و اینها رو از نظر شماری از کارشناسان در حوزه اقتصاد مورد بررسی قرار داده.
خب ماهنامه فیلم هم نگاهی بندازیم، چه مطالبی رو در شماره تازه خودش برای مخاطبان و علاقمندان به سینما تدارک دیده؟
ماهنامه فیلم در شماره تازه خودش در بخش فیلم های تازه برخی از فیلم هایی که در حال ساخت هست و مورد بررسی قرار داده یا در واقع اخباری درباره اونها منتشر کرده. کاناپه از کیانوش عیاری، کارت پرواز از مهدی رحمانی، ایتالیا از کاوه صباغ‌زاده و همچنین یک گراناری یک کلاغ از اصغر عبداللهی رو. اما در بخش نقد فیلم دو نقد داره بر فیلم یتیمخانه ایران اثر ابوالقاسم طالبی و همچنین گفتگویی با مسعود سخاوت‌دوز آهنگساز نفس و البته گفتگویی با خود خانم نرگس آبیار سازنده فیلم نفس درباره این اثر تازه ایشون.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا.
خیلی متشکرم.
تازه‌های دنیای ورزش با اجرای مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های شطرنج جام جایزه بزرگ روسیه و تساوی سارا خادم الشریعه با حریف اوکراینی خودش فقط پس از 11 حرکت که باستاب گسترده‌ای داشت، به این خاطر که علت این تساوی مشکلی بود که برای شطرنج باز رقیب او پیش اومده بود. این ورزشکار اوکراینی قبل از مسابقه به اتفاق نماینده فرانسه که دچار مشکلی شده بود به بیمارستان رفته بودن، بعد با شرایط نامناسبی اومده بود به محل مسابقه و به خاطر اینکه به سرعت بتونه مجدداً نزد دوست خودش در بیمارستان برگرده، نماینده ایران راضی شد تا مسابقه زودتر به پایان برسه با تساوی توافقی فقط در 11 حرکت. اما در رقابت‌های شطرنج قهرمانی جهان و تساوی دیگری برای کارلسن نروژی و کاریاکین از روسیه در 11مین دور، در حالی که فقط از 11 مسابقه برگزار شده یه بازی برنده داشته، اونم کاریاکین برده، 10 بازی مساوی شده. حالا بازی آخر اگر کارلسن برنده نشه عنوان قهرمانی جهان به کاریاکین از روسیه میرسه، فقط باید ببره تا مساوی بشه و کار به مرحله بازی‌های شطرنج سری برسه برای تعیین نفر برتر و عنوان قهرمانی جهان. مسابقات تنیس، جام دیویس با قهرمانی آرژانتین به پایان رسید. اونا موفق شدن در زاگرب کرواسی رو 3-2 از پیش رو بردارن. در حضور دیگو آرماندو مارادونا تیم آرژانتین تونست بازی رو ببره. حساس در این مسابقه رو خوان مارتین دل پوترو 3-2 از مارین چیلیچ برد. اما خبرهایی از ورزشکاران ایرانی در نقاط مختلف جهان. از هندبال شروع کنیم. مسابقات جام باشگاه‌های اروپا، تیم دینامو بخارست مقابل رقیب خودش از اوکراین باخت، اما نیمی از گل‌های تیم رومانیایی رو برادران استکی زدن، الله کرم و سجاد استکی که عضو این تیم رومانیایی هستند. در فوتبال باشگاه‌های هلند آلکمار موفق شد 5-1 هرکلس رو ببره. علیرضا جانبخش نیمکت نشین بود اما وقتی اومد تو زمین یکی از گل‌های تیمش رو به ثمر رسوند. در یونان شهرآورد آتن بین پاناتینایکوس و تیم پانیونیوس با تساوی 1-1 به پایان رسید. گل پانیونیوس با پاس گل مسعود شجاعی و با ضربه نهایی کریم انصاری فرد به ثبت رسید. اما خبر آخر در تو رقابت‌های فوتبال در اروپا، در انگلستان منچستر یونایتد مقابل وست هم به تساوی 1-1 رسید تا این هفته با صدرنشینی چلسی به پایان برسه. لیورپول در رده دومه. در اسپانیا تیم بارسلونا مقابل سوسییداد 1-1 متوقف شد تا اختلاف بارسا با رئال مادرید به 6 امتیاز برسه. و سرانجام در ایتالیا تیم یوونتوس باخت، روم برد. با این وجود همچنان یوونتوس با اختلاف 4 امتیاز در صدر جدول قرار داره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
از دنیای ورزش بریم به دنیای موسیقی. مانند هر دوشنبه مروری داریم بر تقویم تاریخ موسیقی جهان در گزارش بردی افشین.
شصت و دو سال پیش در چنین روزی قطعه بی کلام محبوب ترین تک آهنگ هفته در بریتانیا بود، اثری به اسم Let's Have a Party. این اثری بود ساخته و با اجرای وینفرد اتوال، هنرمندی اهل ترینیداد. او که اون زمان 40 ساله بود به این ترتیب تاریخ ساز شد در بریتانیا. او تبدیل شد به اولین هنرمند سیاه پوست که صاحب یک شماره 1 در این کشور میشه. و البته او همچنان هم تنها هنرمندی است زن که با یک قطعه بی کلام به این مهم رسیده. خانم اتوال 32 سال پیش در 69 سالگی از دنیا رفت. هنرمندی که در دهه 50 میلادی با ارائه آثاری در فضای موسیقی بوگی ووگی اوج اشتهار را تجربه می‌کرد. چهار سال پیش در چنین روزی محبوب ترین تک آهنگ هفته در ایالات متحده اثری بود به اسم I Will Always Love You، همیشه عاشقت خواهم بود، اثری که بعد از این تاریخ ساز هم شد، اثری با اجرای آواز ویتنی هیوستن که 14 هفته پس از اون تاریخ هم شماره 1 آمریکا باقی موند و این اتفاق اون زمان در این کشور بی سابقه بود، اثری که تا به امروز هم به بیش از 20 میلیون نسخه در سراسر جهان به فروش رسیده و هیچ اثری با آواز یک زن به این موفقیت تجاری تا به حال در تاریخ نرسیده. اجرای آواز این اثر کلی جایزه هم برای ویتنی هیوستن به ارمغان آورد، از جمله جایزه بهترین ضبط سال رو در مراسم گرمی سال 92. ویتنی هیوستن اون زمان 29 ساله بود و در اوج اشتهار، هنرمندی که زمستان 5 سال پیش در 48 سالگی از دنیا رفت. ویتنی هیوستن این اثر رو برای فیلم بادیگارد اجرا کرده بود، فیلمی با درخشش خود او به همراه کوین کاستنر، فیلمی عاشقانه که موفقیتی کم نظیر در گیشه داشت.
سپاس که تا این ساعت از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. همونطور که میدونید بعد از پایان برنامه امروز میتونید گزارش‌ها و بخش‌های دیگرمون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید. من نازافرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم.
اما برنامه رادیو فردا همچنان ادامه داره. من تا سه‌نای دیگر همراه خبرها با شما خواهم بود. از شما دعوت میکنم به وبسایت ما هم سری بزنید، radiofarda.com، برای خوندن گزارش‌ها و خبرهای بیشتر. 8 صبح در ایران. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا.